خیر ناصر الرمین و له الحمد. بحثمون در احکام خاصه بی‌ربا بود، عمده احکام تموم شد، چند تا بحث خاص مونده. یکی میگن که ربا همونطوری که حرام است اخذش، حرام است دفعش، حرام است کتابتش، حرام است شهادت بر او و همه اموری که مرتبط با بحث رباست حرام است. یه نکته است که روایات متعددی داره خواهیم خون. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که خنته و شعیر یعنی گندم و جو در باب ربا جنس واحده، یعنی که در باب ربا شما نمیتونید گندم رو به جو محافظه کنی مع التفاضل، در صورتی که و امکان فی غیره جنسین، در صورتی که در غیر باب ربا مثل باب زکات دو جنس حساب میشن. یعنی اگر کسی مثلا نصف مقدار حد نصاب زکات گندم داره، نصف حد نصاب زکات هم جو داره، اینجوری نیست که بگید آقا گندمش رو جوش که بریزیم با هم به حد نصاب میرسه باید زکات بده. نه، کسی که نصف حد نصاب زکات گندم داره و نصف حد نصاب زکات جو داره لازم نیستش بده، چون اونجا هر کدوم جنس واحدن. خب وحشش چیه که خواهیم خود و من تعامل به ربا. خب یه بحثی که خیلی مهمه، این بحث مهمیه که ربا فقط حرمت وضعی داره، حرمت تکلیفی داره قطعا، یا حرمت وضعی هم داره. خب نه، آیا معامله ربوی باطل هم هست یا نیست؟ مشهور نظرشون اینه که معامله ربوی هم حرام هم باطله. کسی که جاهل به حکمه و جاهل به موضوعه، عرض کنم خدمت شما، یا موضوعه، چه جاهل به حکم باشه، میدونه این ربا و زیاده داره میگیره ولی نمیدونه که ربا حرامه، یا اون کسی که الان که دیگه البته تصویر نداره، روایت ما ماره اون زمانی بوده که بعضی از مردم هنوز ممکنه حکم حرمت بهشون نرسیده باشه، یا کسی که الان تازه مسلمون شده حکم رو نمیدونه، یا تو محیطی بزرگ شده که واقعا یه احکام براش بیان نشده، یا نه به لحاظ کبروی حکم میدونه ولی به لحاظ موضوعی نمیدونه که این خارجن الان داره ربا میگیره، این قرضی که داره میگیره قرض ربویه، این معامله بیعی که داره انجام میده بیع ربویه. در اینجور موارد مشهور قائلن که عرض کنم اون مقداری که گذشته اشکال نداره، یعنی تا به حال هرچی به عنوان ربا گرفته بگیره و بخوره و نوش جانش، ولی از این به بعد دیگه مواظب باشه ربا نگیره. توی عده میگن نه، باید برگردونه، رسول مالش نگه داره، ما بقیه مالهای ربوی رو باید به مردم برگردونه. و من تعامل به ربا، کسی که معامله ربوی انجام میده و هو جاهل بالحکم او بالموضوع، حکم رو نمیدونه یا موضوع رو نمیدونه، ثم ملتفت و تابه، ملتفت میشه و توبه میکنه، فلا یلزمه ارجاعه، لازم نیستش که حتما برگرداند اون اموالی رو که به عنوان مال ربوی گرفته. و من ورث مالا فیه اموال ربویه، کسی که مالی رو ارث میبره که در این مالش یک سری اموال ربویه وجود داره، میدونه مثلا خدای نکرده کسی از عموش مالی رو ارث بوده، میدونه عموش رباخار قهاری بوده، پول به مردم قرض میده، ربا سود میگرفته، بهره میگرفته، فما عدم تمییزها، اگر نمیشناسد که کدام مال مال ربوی بوده، مثلا میدونه پولای ربویشو میریخته تو صندوق فلانی، اینجوری نیست که معین باشه براش، فلا شیعه، اشکال نداره، بخوره حلالا طیبا نوش جانش. و الا اگر میدونه که این 10,000 تومان رو از آقای فلانی گرفته، لازم ردها علی مال، ردها علی مالکها، اینو باید به مالکش برگردونه، مع معرفتی، اگه مالک رو میشناسه، و اگرم مالک رو نمیشناسه خب میدونه مال غیر دیگه، خب و معها یا تعامل معها معاملات مشهول المالک، معامله مشهول المالک رو میکنه، که مشهول المالک میگن مال اختلافه، بعضیا میگن مال امامه، بعضیا میگن ملک فقیره، که باید به که مشهور ازش اینه که مال فقیره، مال فقیر رو به اذن امام باید به فقیر داد، این هم روایت خاص داره. نگید که آقا چی فرقش کرد مال خودش ربوی بود بخوره مال دیگری، میگه چون خودش عمدن نگرفته، جاهلا این حکم رو مال رو گرفته، ولی فرضی که اون نفر دیگه عمدن گرفته، مال حرام وارد مال شده و وقتی به شما ارث رسیده شما باید اون رو با دیگری برگردونید. چی نمیشه؟ خب مال حلال مخلوط به حرام نیست، مال حلال مخلوط به حرام اون مالیه که مشخص نباشه که چیه، اینجا روایت خاص داره، از او اطلاقات روایت خارجه، نص خاص داره که ازت میگن اگه معلوم نیست بخوره دیگه، پس خمسش لازم نیست دیگه. او روایت کلی گفته مال حلال مخلوط به حرام رو شما استفاده نکن، خمسش بده بعد استفاده کن، ولی اینجا تصریح میکنن که میگن اگه نمیدونی مال حلال کدومه مال حرام کدومه استفاده کن، اشکالی نداره، اینجا نص تصریحه. خب پس بنابراین اینجا رفتیم سر عدلش. اما تعمیم حرمت ربا انتهای صفحه 73، این که حرمت ربا رو تعمیم دادیم لدفع و شهادت علیه و کتابتهی، یه گفتیم چه دفع کنه چه شهادت بده چه بنویسه، در هر صورت حرام است. لصحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه فیه سوا، کسی که ربا رو میخوره و کسی که ربا رو میخوراند یعنی دهنده ربا، و کسی که مینویسد ثبت میکند ربا رو، و کسی که در این معامله ربوی شاهد قرار میگیرن، همشون در حرمت سواهن، همشون در این جرم و جنایت سوان و بر همشون عذاب نازل میشه. و اما ان الحنت و الشعیر فی باب الربا واحد، یه گفتیم حنت و شعیر در باب ربا یکی هن، نمیشه با هم موازه که محافظه کرد به کمی زیادی. لصحیح الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن لا یصلح الشعیر بالحنت الا واحد الا واحدون به واحد، صلاحیت ندارد شعیر رو در مقابل حنته مقاوضه کنی مگر اینکه یکی در مقابل یکی، یک کیلو در مقابل یک کیلو. خب این تصریحه. اما قصر الحکمه بالوحدته فی علی باب الربا، گفتیم فقط در باب الربا یکی ان، در ابواب دیگه نه، دو جنسن، به خاطری که این یکی بودن مختلف خلاف قاعده است دیگه. قاعده ای که هر لفظی که عنوان مستقلی دارد خودش مجموعه های زیر مجموعهش تداخلی با مجموعه دیگه ندارن. وقتی گفتن آقا قندون و نلبکی، فرضیه که قندون یه جنس، نلبکی هم یه جنس دیگه است. اگه کسی آمد گفتش که مثلا لوازم آشپزخانه، شما میگید خب آقا قندون هم جز لوازم آشپزخانه است یا لوازم پذیرایی، اون هم جز لوازم پذیراییه، پس اینا در واقع مصداق یه عنوانه. ولی وقتی دو تا عنوان ذکر کردن، گفتن اینکه قندونی که گفتن نلبکی، خب اینا یعنی دو تا چیز مستقلن دیگه. پس بنابراین اینجوری نیستش که شما بتونید بگید اینا ها یک جنس واحدن. در روایت در خصوص بحث ربا نص خاص آمده و این تعدد رو الغا کرده، خب همون مقدار میپذیریم. تو باب زکات گفتن هر کی هنته داشت نصابش یه، هر کی جو داشت نصابش یه. چه دلیل داره که مگر ما حاضریم که بیایم مثلا کشمشا رو با گندم قاطی کنیم؟ خب چه دلیل داره که جوار رو با گندم قاطی بکنیم؟ اما قصر الحکم بالوحده علی باب ربا فلانه مخالف للقاعده، قاعده مقتضی دوران، المقتضی اون قاعده مقتضی است لدوران الاحکام علی مدار الاسماء، گفته حکم دار مدار عنوان، خب یه عنوان و یه عنوان جداگانه. فیختصر فی المخالفه علی مورد نص، وقتی میخوایم برخلاف قاعده عمل کنیم فقط به مورد نص خلاف قاعده عمل میکنیم.
بله. اینجا چون توی این باب
در همین بابه. و اما عدم لزوم رد ربا علی الاخذه مع الجهل و توبه بعد الالتفات، این که گفتیم که اگر آخذ جاهل به حکم یا موضوع بود بعد از التفات هم توبه کرد، دیگه لازم نیست ربا رو برگردونه. فهو ما علیه جماعت من الفقها، ایشون نمیگه مشهور، بعضیا قائلن، خودش هم ظاهرا اینه که قائل ایشون. و يدل عليه قوله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، را آیه قبلا توضیح دادیم. اینها میگفتن که بیع مثل رباست و احل الله البيع و حرم الربا، خداوند متعال بیع رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده. فمن جاءه موعظه من ربه فانتها، هر کسی که از نهای خداوند متعال براش موعظه و پند رسید، فانتها بعد دست برداشت توبه کرد دیگه کار رو انجام نداد، فلهو ما سلف، اونایی که قبلا خورده نوش جانش. کسی بیاد بگه آقا فلهو ما سلف یعنی که اون عقوبتی که قبلا داشته ازش برداشته میشود، میگیم وجه نداره تخصیصش بذیم. یا کسی بگه فلهو ما سلف یعنی اون چیزایی که در زمان جاهلیت در زمان عصر قبل خورده، میگن این آیه هیچ وجه نداره تخصیص بزنیم، قاعده کلی داره. میگه من جاءه موعظ من ربه فانتها فلهو ما سلف، کسی الان نمیدونه این معامله ربویه، بهش گفتی گفت باشه دیگه کار انجام نمیدم، فلهو ما سلف اطلاق داره. فان تخصیص اطلاق فلهو ما سلف رو به نفی العقوبه او بما وقع من ربا زمن الجاهلیه لا وجه له، تا اختصاصش بدیم فلهو ما سلف رو بگیم فقط عقوبت رو برمی‌داره، ولی حکم وضعی رو بر نمی‌داره، حکم تکلیفی و عقوبتش و آثار و حکم تکلیفی رو برمی‌داره. حکم وضعی که این ملک قبل نفر قبلیه و باید به او برگردونن که بر نمی‌داره. یا به ما وقع من ربا زمن الجاهلیه بگم این مراد فقط رباهایی که تا اون زمان اتفاق افتاده بوده، لا وجل دلیل ندارن. و مع تنزل، کسی آمد گفت بابا این آیه خودش مجمله، ما نمی‌فهمیم مرادش چیه، اصلا از قرآن نمیشه چیزی استفاده کرد. میگیم خب نه، روایت داریم. و مع تنزل تکفین الروایات الکثیره که صحیحت هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یأکل الربا و یرا انه له حلال. کسی ربا میخوره و فکر میکنه که این کارش حلاله، مثل اون نفر قبلی نیستش که کنایه میزد مسخره میکرد میگفت این لبعه مثلا، یعنی مثل شیر مادر برام حلاله، نه ای اصلا واقعا نمیدونه، ظاهرشی که نمیدونه و هوا یرا انهو حلال، فکر میگرده حلاله. قال حضرت فرمودن لا یزره، اشکال نداره، هرچی ربا گرفته مال خودش، حتی یصیبهو متعمدن، حتی اصابه به ربا کنه، یعنی ربا بگیره، دنبال ربا بره متعمدن. فاذا اصابه، وقتی این کار رو انجام داد، فهو بالمنزل الذی قال الله عز وجل، این در و همون منزله که خداوند متعال گفته که اینایی که ربا میخورن همچین خصوصیاتی دارن که ما اول خوندیم. خوندیم دیگه بعد از آیاتو نخوندیم؟ بله، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. این منزل الذي قال الله عز وجل، نه همون منزل محاربه با خداوند متعال. روایت دیگه هم که وجود داره، روایت ابل معزا، ایشون میگن ابل مغرا یا ابل مغرا مشهورتره، ایشون تو پاورقی هم نها کردن الان نوشتن، میگه تو صفحه بعد میگه و تو جد نسختون ثانیه فل ابل معزا و هی ابل مغرا. حالا ما بیشتر ابل مغرا شنیده بودیم، ظاهرا تو ذهن ایشون مثلا تحقیق کرده ابل معزا رو صحیح تر میدونه. صحیحه ابل معزا قال ابو عبدالله علیه السلام، سقه است این ابل معزا یا ابل مغرا، کل ربا اکله الناس به جهالته، هر ربایی که مردم از روی جهلشون اطلاق داره، چه جهل موضوعی چه جهل در حکم، بخورن، ثم تابو، بعد توبه کنن از این کارشون، فانه لا یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه، ازشون قبول می شود زمانی که توبه را ازشون بفهمیم، یعنی مردم بفهمن اینها توبه کردن، اگه توبهشون آشکار بشود توبهشون قبول میشود و یه اعمه که این توبه که قبول میشود یعنی آثار ما قبل پاک میشود، هیچ دلیلی وجود نداره که با وجود این باید حتما بگیم این رو برگردونیم. البته بعضی از فقها هم غالبی هستن که نه، بلکه این معامله ربوی هم حرامه و هم باطله، لذا باید پولها رو برگردونیم. و اذا قیل، اگه کسی اشکال کرد که میگه آیه قرآن میگه و این توبتم، اگر توبه کردید، فلکم رؤوس و اموالکم، اصل اموال برای خودتونه، لا تظلمونه ولا تظلمون، نه شما ظلم کنید که ربا رو بگیرید، نه شما براتون ظلم بشه که اصل پولتون از دست بره، نه رؤوس اموالتون هست، مابقی رو برگردونید. یدل علی لزوم رد زیاده، این میگه فقط رؤوس اموال رو نگه دارید و به ذالک یعارض ما تقدم، با اون روایت دیگه که شما گفتی معارضه میکنه. اینشون یه وجهی میگن دیگه، حالا خیلی وجهی ایشون هم نمیپذیرن، ایشون میگن میتونیم وجه جمعی درست بکنیم که بگیم روایات قبل ناظر به حالت جهل و اینی که بعدن ملتفت میشه و توبه میکنه، این روایت این آیه این توبتون فلکم رؤوس اموالکم ظاهرش میگه که در حالتی که تعمدن مال رو گرفته و خورده، اگر کسی عمدن ربا میخوره قطعا معامله باطله، ما که بحث نداریم، و اگر عمدن میخوره رأس المال رو باید نگه داره و مابقی رو برگردونه. روایت قبل ما رو فرض جهل بود، میگفت در فرض جهل، پس روایت با هم معارضه با آیه معارضی نداره، روایت میگه اگه جاهل بوده بخشیده شده، آیه میگه اگر عمدن خورده توبه کرد توبهش میپذیره، ولی رأس المالش نگه داره ما بقیش پس بده، این مال فرض عمده. ما سبق ناظر الى حالت الجهل والالتفات والتوبه بعد ذلك في حين ان هذه ظاهره في حالت التعمد، روایات ناظر به حالت جهلن که بعد ملتفت میشه و توبه میکنه از کارش، ولی این آیه ناظر به فرض تعمده. ولا اقل من ان کان حملها على ذلك، حداقلی که آیه میشود مجمل احتمال حمله بر این فرض دارد، و حالا این سواله که احتمال حمله بر این فرض مانع از اطلاق آیه می شود یا مانع از اطلاق آیه نمی شود. به نظر می رسه این نکته مقدار توضیحش مشکله، اگر بتونیم حمله بر این مطلب بکنیم صرف امکان حمله، چون اینجا رابطش رابطه اقل و اکثر نمتباینین منجر به اجمال نمیشود. اگر فرض متباینین بود دو تا معنای آیه، میگفتی آقا ما نمیدونیم آیه این معنا رو گفته یا این معنا رو، میشه مجمل اون معنا رو نمیشه استشهاد کرد. ولی فرضیه که این آیه یه اطلاقی داره، خب همه مطلقات رو حمله بر مقید میشه که شما باید قرینه بیارید. فرضیه که الان ما نمیدونیم شامل همه موارد میشود یا اختصاص به فرض چی دارد؟ به فرض عام دارد. قدر متیقنش فرض تعمد رو در بر میگیره، ولی اطلاقش فرض جهل هم در بر میگیره. شکل آیه ایرانی میفرمایند ولا اقل من امکانها حمله ها علی ذلک. اگه مرادشون اینه که ظهور دارد، خب ما میپذیریم ظهور رو نمیتونیم توضیح کنیم. ولی اگه منظورشون اینه که نه قدر متیقن در مقام اینجا داریم، این قدر متیقن در مقام تخاطم که نیست، قدر متیقن خارجیه، قدر متیقن تو حکم مسئله این فرض هست، ولی که مانع از اطلاق نمیشود. حالا در هر صورت این دیگه مقدار توجیه سخت و خیلی هم قبول ندارن این رو. رؤوس اموال که ما رو خود روا گیرنده ای دیگه.
نه اون حالا اون اسنادی که دستش از اینکه از مردم روا گرفته.
نه دیگه میگه نباید بگیره که، نکنید ربا که نباید بگیره. فرضیه که آیا اون ربایی که تا حالا گرفته باید برگردونه یا نباید برگردونه؟ شما این رو حلش کنید. شما یک کیلو برنج معامله کردید به 5 کیلو برنج، بعد یکی اومد گفت ای که آقا برنج که مکیلو موضوع معامله ربویه، اصلا جهل موضوعی داشته تا حالا حواستون نبوده، یا اصلا این مسئله از عوام الناس، همین معامله ربای معاملی رو از اکثر عوام الناس که شما بپرسید هیچ کدومشون بلد نیستن مسئله رو، شما بعد میرید میگید میبینی انسان یک کیسه برنج خوب، مثلا دو تا خواهر بودن یا همسایه بودن، میگه که ما یک کیسه برنج خوب داریم، برنج خوب میخوام بفروشم. اون میگه ای ما هم چند کیسه برنج پاکستان داریم، بیا من دو کیسه از این پاکستان میدم، شما یه کیسه برنج خوب ایرانی به من بده. میگه اشکالی هم نداره که، خب با هم محافظه کردن، خب بعد فهمیدن ربوی بوده، حالا اینو بعد برگردونن یا نه؟
در ادامه اون
اصلا ربوی
رو به اونا پس بده.
ایره نمیگه، میگه فلکم رؤوس اموالکم، یعنی مابقی رو پس بدید. نمیفهمم در ادامه یعنی چی.
از آینده رو.
آینده که دیگه ربا حرام، توبه کرده ربا نمیگیره دیگه، آینده معنی نداره. از حالا که توبه کرده که توبه کرده، باز توبه کرده، بازم شما میگه آینده رو بگیره. وقتی توبه کرده که ده از حالا به بعد که ربا نباید بگیره دیگه، نه معامله ربی رو انجام بده نه مابقی ربا رو بگیره، هیچی. پس ما بعد که دیگه فلکم رؤوس اموالکم، الان سوال سریه که حالا رؤوس اموالش رو میگیرید، مابقی رو که فرضیه که اون رؤوس اموالتی که جدا کردی، میگه فلکم رؤوس اموالکم، رأس المال مال شماست دیگه، اون زیاده ها مال شما نیست، لکم یعنی ملک شماست، رؤوس اموالکم یعنی رأس المالات، زیاده ها مال شما نیست. خب زیاده ها که از این که نباید نسبت به ما بعد بگیری که اصلا مشکل این که روشنه دیگه که ربا رو حالا فهمیده حرام، توبه کرده. فرضیه که این آقا عمدن ربا گرفته، قرآن میگه رؤوس اموالت ما رو خودته، یعنی مازادش ما رو خودم نیست. خب وقتی ما رو من نیست، ما رو مردم باید برگردونم دیگه.
اصلا حرفشون فهمیدم، میگه فلکان رؤوس اموالکم، یه جور دیگه ای داره میگه که آقا زیاده نگیرید،
زیاده نگیرید که اصلا تو حرمت ربا بود دیگه، اینو که معلوم نیست.
این منظور این دلالت
فلکان و فرمانها
به قبلش که توبه کرده ازش نگیریم،
دلالتش
رو بگیریم که از این به بعد که داری پولی
میگیری
فقط
او فا چیه پس؟ بله؟ بیل به قول او بنده خدا کمره تو کمره فا بیل خورده، ای که جواب شرطه این توب تو فلکو. شما میگید انجا از زیدون فاکرمو، میگید این فاکرمو هیچ ربطی به انجا از زیدون نداره، اون که حالا اگه زید اومد که خوب کار کرده اومده، این فاکرمو هم اینطور وجوب اکرامش کن. این جمله شرطیه، یه ساختاری، یه وجهی بهت که میگه ان توبتم، اگه حالا که توبه کردید رأس المالاتون ما رو خودتونه، یعنی حالا که توبه کردید میخواهید جبران بکنید فقط رأس المالا رو بردارید، یعنی زائده ما رو شما زائده باید بدید، پس بدید. در این تیکش که در این تیکش که هیچ کس اختلاف نکرده، هیچ کس نگفته ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم، فقط یعنی که از این به بعد دیگه ربا نگیرید، دیگه روشن بوده. آیه داره میگه اگه توبه کردید فقط رأس المال مال خودتونه، ما بقیه مال خودتون نیست. لا تظلمون لا تظلمون، میگه ظلمم نکنید، ظلم نکنید، نه از این به بعد، از این به بعد که مشخص نباید ربا بگیرید، یعنی نسبت به همین کاری که تا حالا انجام دادید. اصلا آیه در مقام بیان و حکم ربایی که تا حالا گرفتید، لذا فرض توبه رو میگه. میگه کسی که توبه نکرده که خب هنوز میخواد ادامه بده که هیچی، این که اصلا ربا خاره، ولی کسی که توبه کرده اموالی که تا حالا گرفته چیکار بکنه؟ میگه رؤوس اموالتون مال خودتونه. نه میگیم رؤوس اموالتون هم کلا مثلا این معامله ها باطل بوده و حرام بوده که باید برید دوباره اون عینا رو پس بگیرید. میگه نه، نسبت به رؤوس اموالتون که گرفتید به این مقدار ما چیکار میکنیم؟ ما ما امضا میکنیم، ولی نسبت به مازادی که گرفتید ما امضا نمیکنیم. قدر متیقن آیه میگه مازاد رو باید برگردونه، در این اختلافی نیست. ولی مشکل سری که اینا میگن این اختصاص به حالات امن داره، میگیم که اختصاص به حالات امن نداره، اطلاق داره. میگن خب میشه بر امن حملش کرد، میگیم اب نداره. اگه یه فرض بود که دائره بین متباینین بود، شما گفتی آقا میشود بر اون معنا هم کرد، میشود بر این معنا هم کرد، آیه میشود مجمل دلالت بر مقام نداره. ولی در مواردی که اقل و اکثر عام خاصه، خب همیشه عام رو میشه بر خاص هم کرد. یه قدر متیقن داره، قدر متیقن خارجی، آیا قدر متیقن در مراد، آیا این مانع از ظهور انعقاد اطلاق میشود؟ و قدر متعقدی که میگم قدر متعقد در مقام تخاطبه. قدر متعقد در مقام تخاطب یعنی ممکنه به خاطر خصوصیت قدر متعقد در مقام تخاطب مولا برای بیان قید اکتفا کرده باشد به قدر متعقد. میگه برو گوش بگیر، میخوام آب گوش درست کنم. خب قدر متعقد در مقام تخاطب میگه که گوش گوسفند به درد میخوره. شما شک میکنید، میگه نگفت که برو گوش گوسفند بگیر، گوش شتر بریم بگیریم بیاریم. میگه بابا مسلمه، ممکنه مرادش گوش گوسفند بوده، به خاطر اینکه میدونه قدر متقن در مقام تخاطب وجود داره که شما میخوای آب گوشت درست کنی، فقط همین حس رو میخواد، یعنی گوشت گوسفند میخواد، لذا قید رو بیان کرده. ولی اعتمادن الا چی؟ الا این قدر متقن مرادش گوشت گوسفند بوده. میگه چرا نگفتی گوسفند؟ میگه خب روشنه دیگه، میخوام آب گوشت درست کنم، این میشود. ولی اینکه هر جایی که کلام قدر متقن داشت، اگه اومدن گفتن که آقا نماز بخونید، میگیم قدر متقنی که پیغمبر باید نماز بخونه، پس ما نماز نخونیم. میگه یا ایها الذین آمنوا، میگیم قدر متقن از یا الذین آمنوا همیشه حضرت امیر نیست؟ نیست. خب اینجا بس چیز سنگ و سنگ بند نمیشه. هر دلیل شما بیارید یه قدر متیقن برای زمان حضرت امیر درست کنیم، دیگه نسبت به خودمون بیان میگه ما از شرط داریم. هر دلیل نگه لو ان رجلا ورث من ابی، میگیم این رجلت یعنی همون سائلی که از امام علیه السلام سوال کرد، پس بنابراین قدر متیقن خارجی که همیشه وجود داره، ولی که مانع از انعقاد نمیشود.
خب نظرشون خلاف نظر آقای
ایرانیه. خیلی روایت داریم، شاید صدها روایت مجموعا تو باب روا، یعنی شاید 10-20 تا روایت فقط تو همین موضوع داریم.
او برای اونا رو تایید میکنه.
بله اونم روایت داره.
من اینو میخوام بفهمم، اونا میگن که اگه الان این از امروز توبه کرده، حالا یه میزانی هست مالش الان موجوده از اونایی که ربا گرفته، اونایی که موجود نیست رو هم باید بده.
چیه دوباره بگید؟
الان این مثلا 10 سال ربا میگرفته.
درسته.
به هر حال به اندازه 2 سال آخر فقط اون اموال موجوده.
اون رو باید فردش نگاه بکنید دیگه. اونایی که میگن معامله باطل بوده، میگن به ذمه‌اش رفته، باید برگردونه. ممکنه حالا باید تفصیلی هم بدن، بگن این آیه ها نازل، من نظر همه رو نمیدونم، مسئله خیلی پیچیده و خیلی اختلاف نظر توش وجود داره. ممکنه یه عده‌ای بگن نه، اونایی که از بین رفته دیگه از بین رفته، اونایی که الان موجوده رو باید بده، روایت رو مثلا حمل کنن. ایشون که مطرح نکرد، ایشون فقط همینجوری خیلی خلاصه، خیلی بس جزئی
بگم. اگه این حالتی که شما می‌فرمایید باشه، از همین دو تا روایتی هم که گفتن در نمیاد نظر آقای روانی،
نه بله نه روایت هم همینجوری روایت میگه فمن جاءه او کو روایتش که لا یضره حتی یصیبه متعمدا، لا یضره یعنی این که بگیم حرام براش نیست، فاذا اصابه فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل. این روایت ممکن اصلا ناظر به همو عرض کنم فاذنوا بحرب من الله و رسول، مراد او باشه، مراد به منزل الذي قال الله عز وجل، اینه همین دیگه. لا یضره حتی یصیبه متعمدن، یعنی که اینا میخوان به اطلاق لا یضره باشه. میگم آقا لا یضره ممکنه مرادش ضرر نسبت به حکم تکلیفی باشه، یعنی حکم تکلیفی براش ضرری نداره، حرام رو مرتکب نشده. اما تعمیم للجاهل بالحکم والموضوع فلاطلاق ما تقدم، این که درسته، اگه دلالتی داشته باشه اطلاق داره. کل ربا اکله الناس به جهالت، این اطلاق داره جهالت. خب حکم ارث چی که میگفتن آقا چرا اینجا فرق کرد با بقیه موارد دیگه که باید مال مخلوط حلال مخلوط به حرام رو خمسشو بدیم، و اما ارث و ما فيه الربا فيدل على حكمه صحيحه اب المقرات مال متقدمه حيث ورد فيها، تو روایت اینجوری آمده لو ان رجلا ورث من ابي مالن، اگر کسی از پدرش مالی رو به ارث ببره، و قد عرف ان فی ذلک المال ربا، میدونه در مال مال ربایی وجود داره، لکن قد اختلط فی التجاره بغیر حلال، ولی مختلط شده در تجارت با مال حلال. حضرت نفرمودن که خمسش ادا کنه ما بقیشو بخوره، فرمودن کان حلالا طیبا فلیاکله، حلال و طیب نوش جانش بره بخوره، اشاره گوشت تنش بشه. و این عرف منه شیئا انه ربا، اگر فهمید که نه این مال مال، مال رباز، یه شیء خاصی رو فهمید، یه قندون از مال ربا تهیه شده است. فلیأخذ رأس ماله، باید رأس المالش رو ورداره، ولیرد در ربا. نکنید خودی هم داره آیه رو توضیح میده، فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم، ظلم نکنید ما بقیش برگردونید. حضرت هم اشاره میکنن میگن فلیأخذ رأس ماله ولیرد الربا و غیره. روایت دیگه هم دارد این رأس المال از اون مواردی که توی روایات هست، توی کتابی از خاطرات جلال آل احمد میخوندم که همون خسی در میقاتش اونجا یه نکته میگه، میگه که آره رفتم اونجا دیدم با یک عربی شروع میکنه همجور شکسته بسته عربی صحبت میکنه، معلومه میشه عربیش خیلی خوب نیست، میگه اون رأس المال رو به کار بود، بعد نمیشه خیلی خوشم اومد که از فارسی ما رأس المال رو گرته برداری کردن، ما میگیم سرمایه، اونم ورداشن همین رأس المال رو گرته برداری کردن. همونجا یادم اون سالای اول طلبگی بود، شدم از طلبم نشدم اون خسی در میقات میخوندم، بعد همونجا یادم بود که پیغمبر یه روایت دارن که رأس المال مؤمن چیه، گفتم که اشتباه داری میکنی، رأس المال رو فارسا ظاهرا از عربو گرته برداری کردن برعکس. و ابو المعزا و حمید ابن المسن الکوفی الصیرفی ثقتون ثقتون حالا ما ذکرن نجاشی، نجاشی ابو المعزا یا ابو المغرا رو میگه، حمید ابن مسناس کوفی اهل کوفیه، صیرفی ثقتون ثقتون حالا ما ذکر ثقتون ثقتون یعنی گفته ثقه است، ثقتون ثقتون دلالت بر میزان زیادی از وساقت میکنه، بخت برای اینکه میگفتن مثلا ثقتون، برای اینکه میگفته ثقتون ثقتون، بعضی جا میگه ثقتون ثقتون ثقتون، بعضی وقتا میگه ثقتون عینون، بعضی وقتا میگه ثقتون ضبطون، بعضی وقتا میگه عینون من وجوه اصحابنا. اینا عباراتیه که همش دلالت بر وساقت میکنه ولی میزان وساقت هم فرق میکرده. مثلا وقتی میگه که من وجوه اصحابنا یعنی که از افراد خیلی سرشناسه. کافیه دیگه، من میخوام چیکار کنم؟ یه روایت حجت باشه دنیا رو باعث جوری میکنه.
قیاسه، ولی ما یه
جایی میگفتیم
یه
وقتی جواب شما خودتون بدید. خب حالا بگیدم نداره
قرائن داله ولی میشه که ولو اینکه خیلی این سند روایت سند
مهم نداره ولی میشه دلیلی باشه، قرینه نداره، اونا روایت ها مطلقاتی تخصیص میزنه دیگه. شما او برد یک روایتی نه، روایت عامه، اونجا میگن هر مال حلال مخلوط به حرامی رو این کارو بکنین، خب اونجا تخصیص دادن گفتن این یکیش اشکال نداره، مال حلال مخلوط به حرام غیر
عمل قیاس انجام بدن. وقتی ربا موردی که اینقدر شاره نسبت
نه دیگه، نه کنید این رو شما او جلسه صحبت کردید، من یک ساعت جواب دادم گفت نش من این نداره دیگه، ما وجود دیگه حالت بودیم گفتیم مشهور فقها هم نظرشونیه، این همه روایه هم خوندیم و عرضم کردم که گفتم تعبدی دیگه، من وجود دیگه بلد بودم گفتم دیگه، حالا نهایت شما میشید مثل حضرت امام دیگه، حرف حق رو نمیپذیرید، جایی دوری نمیگه نداری. بیع و صرف و هوا بیع و ذهب اول فزته به عهد امام مسکون کرین کانا او لا، بیع صرفیه که شما ذهب یا فضه رو به عهد هما میاد چیکار میکنید؟ معامله میکنید. بیع صرف سال پیش خوندیم، حالا من نمیدونم برنامه یک کتاب رو تا آخر بخونید شما؟ نه سال بعدم دوباره همین رو میخونید؟ یعنی تا 3-4 سال آینده همین کتاب رو میخونید؟ خب اگه جوری خوبه، ولی اگه باز مثل اون کتاب قبلیتون هم خوندید تمام کردید؟ ها؟ خب این را یه سوالی بکنید، اگه مطمئن نید که میخونید آره، ولی اگه فعلا وعده دادم براتون 6
سال نیست تو برنامه‌ای که زدم، تا پایان ساعت
4 اومه. الان ساعت چندمید؟ یعنی این رو بعد تا دو همین رو میخونید دو... خب دو سال دیگه هم تمام نمیشه. خاموشه که این تمام نمیشه دیگه. حالا ما الان چقدر دیگه داریم؟ چند جلسه داریم؟ ما خیلی که بخوام بخونیم دیگه نهایتش برسیم به کتاب مزارعه، بازم تمام نمیشه. نه امسال، حالا البته ان شاء الله سالی که میاد تون تون میخونه دیگه، مثل ما لف نمیده. آره اینو میخونه ان شاء الله تمام میشه. اما میخوام بگم اگر قرار نیست این رو تمامش بکنید، یه مرجعه جایشو اگه میخواید جا بذاریم دیگه. الان مثلا مهمشه کتاب البیع بود تا یه بحثای ربا خوندیم، اگه قرار یه بحثایشو بعدن از جا بمونه، چون بیع صرف و سلف و اینا رو ما همه رو پارسال کار کردیم، همه رو احکامشو نگفتیم. آره اگر اینجوریه بپرسید که نهایتش اینه که ما این مابقی کتاب البیع رو جا بزنیم بریم از اجاره شروع کنیم. آره حالا اگه قرار همش خونده بشه بازی خوبی داره که یه دور شما اینو می‌بینید. کتاب طهارم بر همین منوال دیگه. خب رسیدیم به بیع صرف. بیع صرف احکامش سال پیش مفصلا گفتیم. اون نکته مهم تو بیع صرف همینه که در بیع صرف باید تقابض فی المجلس باشد دیگه. یه بحثای دیگه هم داره که دیگه ایشون دیگه به نظر من بی سلیقگی جا آوردن. وقتی پشت سر به بحث ربا شما بحث رباش توضیح دید، دوباره اینجا دیگه دلیل آوردنش خیلی جا نداره. بیع صرف و هو بیع الذهب قبل فزت به عهدهما مسکوکین کان اولا، که توضیح دادیم بیع ذهب به فزه، فزه به ذهب، چی می‌خواد سکه باشن چه نباشن، این بیع صرفه. لذا اگه شما رفتید توی طلا فروشی این کاری که ما گفتیم انجام ندید که طلا به نقره، نقره طلا به پول، پول به طلا، خواستید طلا به طلا معامله کنید، به عین هم وزن هم معاوضه کردید، حتما باید تقابض فی المجلس باشه. یعنی اگه طلا رو خریدید بعد دیدید که عرض کنم خدمت شما جلوی بنده خدا خجالت کشید، الانگورتون رو دریارید، گفتید شما قیچی رو بده من برم توی، عرض کنم خدمت شما چیه، مثلا فرض کنید یه اتاق پروف داشته باشه، من برم اونجا الانگورا رو، یا برم تو ماشین میشینم الانگورا رو قطع کنم برای شما بیارم، اونم که براش معنی نداره چون سرویس که جلوشه، شما سرویسی که نبردید، شما برید الانگورا رو قطع کنید برگردید به معامله باطله، دوباره مگه معامله انجام بدید، بعد حتما تقابض فی المجلس بشه. خب و هوا بیع الذهب اول فزب عهد اما مسکوکین کانا اولا و یشترط لدن مشهوره فی صحت البیع المذکور التقابض قبل تحقق الافتراء بینهما حتی مع وحدت الجنس، حتی اگه جنس واحدم باشه حتما باید تقابض بشه. و اذا کان الاوزان متحده الجنس یلزم تساویهما عیزن، خب معلومه محظور ربا پیش میاد، اگر اوزان شما از یه جنسن طلا به طلا یا نقره به نقره است باید ربا. ولی طلا به نقره است محظور ربا نداره، ولی باید فی المجلس باشه. به خلاف ما اذا کان مختلفه الجنس فانه لا یلزم تساویهما، البته اون تقابض شرطه و این لزم التقابض. و یختص لزوم التقابض بالبیع دون الصلح، چون ادله مختص به بیع، و لا یجی حکم صرف علی الاوراق النقدیه لو بیع بعضها به بعض، چون اوراق نقدیه طلا و نقره نیستن و پشوانه هم توضیح دادیم. علی القاعده دیگه از این به بعد اینا خودتون باید بخونید، هیچیش توضیح نداره، حالا یه بار سری میخونیم چون همه ادلهش روشنه. اما ان بیع الصرف ما ذکر فهو من واضحات الفقه، این روشنه، ولم ينقل فيه خلاف، دیگه اختلافی هم نیست، بعید ان تحديد المقصود منه غیر مهم. اینجا یه نکته داره خوب اشاره بکنم که یکی از چیزایی که متاسفانه جا افتاده که دقت نمی‌کنن همینجوری تا مثلا پایان نامه شروع کرده، مثلا پایان نامه شروع کرده مثلا میشه مثلا احکام قراردادهای اجتماعی، شروع می‌کنه از همون اول مثلا یه عالمه 10 صفحه در مورد قرارداد دل ده خدا قرارداد رو اینجوری تعریف چی؟ بابا این لفظ قرارداد باید ببینید کجا آمده، مثلا در قانون مدنی ما یک سری لفظ قرارداد آمده، اگر آمده بحث کنیم، اگر لفظ نیامده چرا بحث میکنید شما، اگر در روایات ما هیچ جا بحث مثلا صرف نیامده، سلام نیامده، چرا اینقدر لغوی بحث میکنید؟ حالا در امور اعتباری که یک شبهه دیگه داری، اشکال دیگه داره، نمیخوام وارد بشم، که ما از ملکیت اعتباری بحث میکنیم بعد میرن ملکیت حقیقی رو میشینن تعریف میکنن چیه، این اشتباهیه که خب بزرگان هم بعد وقتا مرتکب شدن به خاطر اینکه به نکتهش توجه نکردن که در امور اعتباریه تعیین اون معنا هیچ تأثیری در فهم آثار مترتبه بر اعتبار نداره. این حالا یه جلسه سر جاش توضیح میدم، ولی اینکه شما میرید مثلا یه موضوعی درست میکنید، مثلا میگید آقا احکام هزانت درست شد، اگه توی روایات لفظ حزنه آمده، من الحازنین آمده، خب اب نداره شما برید بحث کنید، ولی فرض کنید که مثلا فقط کفالت در روایات ما آمده، هزانت نیامده باشه، در اصطلاح فقها هزانت آمده، شما میرید هزانت لغوی رو بررسی میکنید، این چه ثمری برایش مترتب به هزانت لغوی رو مثلا در دلیلی نیامده. اینم ایشون هم همین رو میگن، میگن بعید ان تحدید المقصود من بیع الصرف غیر مهم لعدم ترتب حکم علی العنوان المذکور شرعا، در هیچ روایتی نیامده بگه آقا من صرفه، من با صرفن، هر چه آمده گفته من با فزتن به فزتن، من با مثلا، حالا شما فهمیدی که بیع صرف یک خصوصیتی داره که اخصه، یک تعمیمی داره که عام از مورد روایت به درد نمیخوره، چون در روایت بیع طلا به طلا رو گفته و نقره و نقره، چی صرف صدق بکنه چی صرف صدق نکنه. این خیلی نکته مهمه که خیلی وقتا برای خیلیا که به این نکات توجه ندارن رهزن میشه، ببینیم میخواد یه پایان نامه بنویسه وارد یه بحثی میشه که اصلا میبینی هیچ اثری براش مترتب نیست. من بارها شده به بعضیا پایان نامه آوردن گفتم که خب این موضوع، گفتم خب در کدوم روایتی اصطلاح فقهی به کار رفته، مثلا شما برید بحث کنید مثلا نجاست و طهارت دارید بحث میکنید، مفصل بحث نجسه رو بحث میکنید، بعد میبینی ممکنه ببینید توی دو تا روایت بیشتر به کار نرفته باشه، یا اصلا ممکنه یه عنوان ما داشته باشیم در فقه ما بسیار پرکاربرده ولی در روایات ما اصلا این اصطلاح به عنوان به کار نرفته باشه، این اصطلاح مستحدثه باشه. خب ایشون میفهمن انما المهم ملاحظه حکم بیع صرفه. ببینیم روایت چه حکمی رو بار میکنن. و هو لزوم التقابض قبل الافتراق، اینو ببینیم از کجا به دست میاد. و انه لای بیع ثبت، کدام مورد از بیع ها رو ثابت میکنه. و حکم المذکور لم یثبت فی الروایات، در روایات ما هیچ موردی نداریم جز دو تا چیز، بیع ذهب به فزه و بیع فزه به ذهب. یه روایت نداریم که گفته باشه در بیع ذهب به ذهب تقابض شرطه، یه روایت هم نداریم که گفته باشه در بیع فزه به فزه تقابض شرطه. هر چه هست ذهب به فزه است و فزه است به ذهب، هیچ کدوم متحد الجنس ها رو تقابض نگفته. حالا چیکار بکنیم؟ اون چیزی که ما وجود داره برامون همین یک روایته، این روایتی که هر چه هست نسبت به تخالف جنس متحد الجنس ها رو نگفته. اینجا شما باید چیکار بکنید؟ یا بگید عرفاً الغاء خصوصیت میکنیم که به نظر میرسه عرفاً نشه الغای خصوصیت کرد، یا باید بگید اجماع مرکب درست میکنیم دیگه، هر که قائل شده تفاوتی بین عدم قول به فصل، کسی قائل نشده که هیچ کدوم از اینها نیست، هیچی قائل به تفصیل بین اینها نشده، هر که گفته در متحد مخالفه جنس هست در متحد جنس هم گفته هست. و حکم المذکور لم یثبت فی الروایات الا لبیع الذهب بالفضه او بالعکس، و لم یثبت لبیع الذهب بالذهب، طلا به طلا رو ثابت نکرده، او الفضه بالفضه. فلاح صحیحة محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یبتاع رجل فضه بالذهب الا یدا بید. میگه مورد ابتیاع قرار نه، لا خب لا یبتاع هم خوبه، یب مورد بی قرار نمیده، ابتیاع نمی کند فردی فزه ای را در مقابل ذهبی الا یدن به یدن، مگر همینجا یدن به یدن باشه، یعنی فی المجلس تقابض بشه. ولا یبتاع ذهبن یا یبتاع ذهبن به فزتن الا یدن به یدن، و مورد معامله قرار نمیدهد ذهبی را در مقابل فزه ای مگر یدن به یدن، که یدن به یدن کنایه از یک فی المجلس باید به دست بده به دست بگیره. صحیحه منصور ابن حازم علی عبدالله هم همین جوریه که حضرت میفرمایند از اشتریت ذهبن به فزتن او فزتن به ذهبن فلا تفارقه یا فلا تفارقه حتی تأخذ منه النزا حائتن فنز معه. حضرت میفرمایند اگر ذهبی رو در مقابل فزه یا فزه در مقابل ذهب خریدی، از طرف مقابلت جدا نشو تا ای که از او بتونی مال رو عکس بکنی، اگر رفت بالای دیوار تو هم باش برو، هر جا رفت هم باش برو، هیچ جا ترکش نکن، یعنی هر جا رفت هم برو تا مال رو بگیری، ولی اون معامله باطله. و غیره ما تجد و ذالک واضحا فیها، روایت دیگه هم داریم که اونها رو واضح میبینی در این که دلالت بر این حکم میکنن. خب و علیه دو تا مسئله داریم، میگه تعمیمشو باید چیکار بکنیم؟ لابد فی تعمیم الحکم بلزوم التقابض فی بلزوم التقابض فی حالت وحدت الجنس من التمسک بالتسالم و عدم القول بالفصل، باید تمسک کنیم هم به تسالم فقهی و هم به عدم قول بالفصل. ای کدوم از دوتا؟ یا بگیم تسالمه که همه فقها گفتن، تسالم به مواردی میگن که از آی خویی مثلا اجماع رو در مواردی قبول نه، اجماع رو قبول نداره، ولی تسالم رو قبول داره، چون ازش تعبیر میکنه به تسالم الکل فی الکل، یه تسالم الکل فی الکل و مواردی که دیگه برای انسان قطعا مشخصه که دیگه مطلب همینه، یا عدم قول به فصل که هیچ کسی تفصیل بین اینا نداده. فان تم ذلک، خب مطلب درسته، و الا کسی تسالم عدم قول به فصل حجتشو قبول کرد، فالمناسب عدم و لزوم ذالک فیها، مناسبی که بگیم در مواردی که هم جنس باشن طلا به طلاست یا نقره به نقره است دیگه در این صورت لازم نیست حتما تقابض باشه. عجل یلزم عدم و کون احدهما معجلا، فرضشی که یکیش معجل نباشه، طلا رو به طلا وقتی معاوضه میکنیم خب ربا که نباید باشه، که باید حتما هم اندازه باشه، ولی نمیتونیم بگیم یکیش مثلا 1000 سکه رو الان به شما میدم که 5 کیلو طلا یا 10 کیلو طلا میزان وزنش فردا به من بدی. چرا؟ و الا لزمت زیادت الحکمیه التي تقدم في البحث عن الربا منع المشهور من جوازها، چون آمدیم گفتیم که للعجله قسطون من الثمن زیاده حکمیه پیش میاد. قبلا توضیحش دادیم، اگه من الان 1000 درهم رو به 1000 درهم محافظه میکنم، 1000 درهم مثلا این رایج رو به 1000 درهم غیر رایج محافظه میکنم، به شرطی که او 1000 درهمای غیر رایج رو شما رایجا رو پس فردا به من بدی. الان 1000 درهم غیر رایج میدم، میگم پس فردا 1000 درهم رایج بده، این زیاده حکمی میشه، میشود معامله ربوی. اما تعمیم لغیر المسکوک، گفتیم طلا نقره غیر مسکوک هم تقابض فعل مجلس در شرطه، چون اطلاقات درهم و دینار که نداشتن، فزه به فزه و ذهب به ذهب داشتن، پس بنابراین تصریح به اونها نداشتن. اما ان تقابض شرطن فصحه، این گفتیم تقابض شرط در صحته، فل ما تقدم من النصوص که همین الان گذشت دیگه، فان الامر فی باب المعاملات. خب نگاه کنید، یه نکته ایه قبلا هم فکر می‌کنم توضیح دادم، در باب معاملات وقتی امر می‌کنم به یه چیزی، ظاهرش در ارشاد به شرطیته. اگر به طور کلی در ابواب معاملات هر وقت یه چیزی رو حکم کردن، این ارشادی میگه این شی شرطه، یعنی اگر انجامش ندی معاملات معامله باطلیه. مثل که آمدن گفتن که آقا این معاملات معاملات به معنی العامه، گفتن اغسل ثوبک من اول ما اذا قصدت الصلاة اغسل ثوبک من اول ما لا یوکل لحمه، هر وقت خواستی نماز بخون لباستو از بول ما لا یوکل لحمه حیوان حرام گوش بشور. درسته؟ خب این حکم تکلیفیه، یعنی کسی که خواست نماز بخونه اگه یه لباسی داشت که تو لباسش بول مثلا یه مالای اوکل لحمه مثلا گربه ای اونجا مثلا خراب کاری کرده بود، واجب تکلیفی به لباس بشوره، اگه کار انجام بده حرام مرتکب شده. نه، میگه در احکام تکلیفی امر و نهی ها ظهور به ارشاد و ارشاد به شرطیت یا مانعیت هست، یعنی اگه یه کار انجام حضرت میفرماین که توی نماز روت از قبله بر نگردون، حالا جزئی که نماز شکستن حرامه رو بذارید کنار، ولی اگه نماز شکستن حرام نبود کسی روش از قبله برگردون خودش مش... نه اونجا ارشاده، میگن که تو این چون شکست نماز خصوصیت داره که شکستنش هم حرام از دلیل خاص ثابت شده، ولی اگه چیز دیگه اومدن گفتن کسی که با کسی که پشت به قبله نماز بخونه حرام، پشت به قبله نماز خوندن نه نماز باطل، کسی که با لباس قصبی نماز بخونه، تصرف در لباس قصبیشو بذارید کنار، از حیث نماز در لباس قصبی خوندن کار حرام مرتکب شده؟ نه، نمازش فقط باطله، مثل بقیه موارد. کسی که بی وضو نماز بخونه کار حرام مرتکب شده؟ نه دیگه، کسی که وضو نداره تو مسجد هم هست، مثلا میگن واسه نماز بخون، روش هم نمیشه بگه آقا من وضو ندارم، چیکار میکنه؟ وام میسته، میگه با اینا وام میستم، همین صورت نماز رو جا میارم، شاید امام جماعت نباشه، میگه وام میستم صورت نماز رو جا میارم، بعدش میام نماز خودم رو میخونم، چه اشکال داره؟ من
که بدون
وضو نماز بخونی نداریم، ندیدم. خب یعنی که نه به همون نماز اکتفا کنه، کسی که به طهارت نماز بخونه، یعنی به اون بدون نماز بدون طهارت اکتفا کنه، یعنی بخواد همین قصد کنه همین نمازش باشه، یعنی واقعا وضو نداره از روی تنبلیش میگه ولش کنه همین نماز میخونه میره، یعنی در واقع ترک صلات کرده، ولی یک کسی وضو نداره میخواد بدون وضو همین اشکال نماز رو به جا بیاره، به قصد نماز خوندن هم نیست، میخواد همین حالت صورت رو به جا بیاره، میگه آقا باطل بشه. کسی پشت چی؟
قصد باشه.
پس
اگه
اینجوری
باشه
باید
بگیم روایت
درباره تارک صلاته، ولی نه. بله همینجوریه. روایت هم تارک صلات نه، یکی اون تارک صلاتی که نماز نمیخونه، یه تارک صلاتی که نسبت به اجزا و شراتش لاوبالیه. این هم تارک صلاته، این هم همون حکم داره، فرق نمیکنه. ولی مشکل اینه که این حداقل ظاهرش که نماز میخونه ولی نماز غلط میخونه. ولی یک کسی که این لاوبالیه نسبت به دستورات دینی، یکی میخواد ظاهرا انجام بده ولی لاوبالی نسبت به دستورات خیلی توجه نمیکنه. مثل کسی که آقا ماه رمضونه بهش میگه آقا مثلا شما این کار رو انجام بده، این کار رو ترک کن، ببینید روی اینها اهمال میکنه، اسمش اینکه روزه داره ها، ولی مثلا وقتی هم که تشنش میشه میگه حالا یه قرطه آب به جای بر نمیخوره، این ظاهرش که هم روزه میگیره هم روزه نمیگیره دیگه، هم نماز میخونه هم نماز نمیخونه، اسمی یعنی در واقع داره لاابالی، در واقع این از اون که نماز نمیخونه یه جای بدتره، چون میگن داره لعبه به دستور خدا میکنه. معاملات به معنی العامه، مراد از معاملات در مقابل عبادات. کجا عبادته؟ شستن لباس جزء عباداته؟
نه،
نسبت به همونجا همونجوره، اونجای هم ابواب عبادات حساب نمیشه، اونجا شرط انجام همونجا هم تو همون مواردی هم که هست تو ابواب معاملات هم ظهور داره، تو ابواب نماز هم اونجا در واقع ظهور شرطیته، نکنید اونجا بحثی که داره حضرت شرط رو معین میکنن، یه موقعی میگن نماز بخوان، خب اونجا داره حکم تکلیفیه، یه موقعی میگن در نماز رکوع انجام بده، یکی میگن در نماز رکوع انجام بده، یه ارشاد به جزئیته. و حالا سر جای خودش هم بیان میکنیم. توی مثالی که من زدم اذا قمتم الی الصلاة، یکی اصلا شرط وجوب تکلیفی که نداره، خودش مستقلا از باب شرط، یعنی وجوب شرطی داره، وجوب مستقل که نداره. رو به قبله بودن وجوب مستقل داره؟ وجوب تکلیفی داره؟ نه، وجوب زمینی شرطی داره، چون شرط نمازه، چون نماز واجبه، این هم شرطشه. یه سوال، اگه کسی برای شما واجب شد معامله بی انجام بدی، یا اگه کسی برایش واجب شد یه معامله صرف انجام بده، نباید حتما واجب تقابض فی المجلس کنه؟ او وجوب شرطی غیر از این وجوب زمینی. چرا؟ کسی که معامله فی المجلس برایش واجب شد، خب شرط هم میشه واجب. کسی که یک عمل برایش مستحب، نگو کسی که نماز مستحب میخونه. اصلا یکی از مشکلی ما استادمون داشت، این براش حل نمیشد، خیلی من براش توضیح دادم، سال دوم سوم طلبگی من بودم، یه همیشه مشکلشی بود، اصلا گیرش همی بود که میگه وضو برای نماز مستحب واجبه یا واجب نیست. اصلا گیر ده جدی گیر بود ها، گفت نمیفهمید ها، من هر چی هم براش توضیح میدم اینو متوجه، حتی متوجه شد، بعدا اومد گفت متوجه شدم. خیلی هم سنش هم پیرمرد بود بنده خدا، شاید مثلا 40 سال احکام بود بنده خدا، 10 سال لحظه خارج، بیشتر 20 سال لحظه خارج رفته بود نشسته بود، ولی این براش حل نمیشد. میگفتش که من نمیفهمم چه جوری میشه که آقایون میگن نماز مستحبه ولی میگن وضو برای نماز واجبه. گیرشی بود، میگم وضو برای نماز میگم واجبه، حالا برای نماز مستحبی چجوری میشه گیر وضو واجبه؟ الان یکی میخواد نماز مستحبی بخونه، وضو براش واجب هست نیست؟ ها وضو چی میگید؟ میخواد بگید مستحبه که نمیشه بگید آ پس اینه بی وضو میشه نماز بخونم، اگه میخواد بگید واجبه که نماز مستحبی چجوری میشه جزءش واجبه؟ من براش توضیح میدم، میگفتم آقا این تعبیر از زیغ خناقه، وضو برای هیچ نمازی واجب نیست، وضو شرطه، شرط لزوم عقلی داره، یعنی بدون این محقق نمیشه، بعد وضو خودش هیچ وجوبی نداره ها، وضو برای نماز واجبم واجب نیست، وضو شرط نماز واجبه. از بابی که شما اگه بخوای نماز واجب رو بیاری نمیتونی بیاری، مگر از بابی باید بری شرط رو تحصیل بکنی، مثلا وضو خودش وجوب مستحب. چرا؟ یه موقع شما وضوی استحباب کلی دارد که الوضو از بابی نورون، الوضو علی الوضو نورون علی نور، دیگه همیشه خوب آدم با طهارت بشه، او استحبابه. ولی کسی که برای نماز میخواد وضو بخونه، مثلا رو به قبله بودن برای نماز واجبه؟ آره واجبه، یعنی یک وجوب تکلیفی داره، نه وجوب تکلیفی نداره، وجوب شرطی داره، یعنی اگه شما رو به قبله نخوانید نمازتون باطل است. البته این معنی نداره که از یک دلیل خاصی بر وجوب تکلیفی یک کاری پیدا کنید که اگر اینو ترک کردی. میدونید نکته ای چی میشه؟ کسی که میگه اینا وجوب تکلیفی داره چیه؟ کسی میگه وجوب تکلیفی داره، یه سوال، کسی وضو بگیره و نماز نخونه یا وضو نگیره و نماز نخونه فرقی میکنه گناهش؟ این خودش همین یه معید شماست، همین معید حرف منه، یعنی از ارتکازتون این استفاده کرده. یه کسی وضو بگیره و نمازش نخونه یا وضو نگیره و نمازش نخونه، به قصد فقط نماز خوندن وضو گرفته، بعد که وضو گرفته ولش کنه حوصله ندارم نماز نخونه، گناه او کسی که وضو گرفته و نماز نخونده کمتره؟ نه قطعا. پس معلوم میشود که این یه وجوب تکلیفی مستقل نداشته، ولی اگه وجوب تکلیفی مستقل داشت باید به اندازه وجوب تکلیفی چیکار کرده بود؟ امتثال کرده بود. یا مثال اینجوری بزنم، از اون طرف کسی که نماز نخونه چوب نماز نخوردن رو میخوره یا چوب میخوره؟ نکن نماز که نخوندی، وضو هم که نگرفتی، تطهیر لباس هم که نکردی، تطهیر بدن هم که نکردی، رو به قبله هم که وانستادی، موقع رکوع هم که علی حد الاستواء خم نشدی، موقع سجده هم که بدنت آرامش پیدا نکرد، خب نسبت به تک تک اینا چوب میخوره؟ خب اینا همه معید این حرف منه که اگه شما بگید همه اجزا و اینا خودش هر کدوم یه وجوب حکم داره، کسی که نماز نمیخونه باید 10,000 تا چوب بزنه. میگه نگاه کن، تو وقتی سجده انجام دادی بدن سکون پیدا کرد یا نکرد؟ میگه خب من سجده انجام دادم. که میگه خب پس منم سکون در سجده رو ترک کردی، سکون در رکوع رو ترک کردی، سکون در قیام رو ترک کردی، همه اینا رو شما بخوای چوبش بزنی یه چوب میخوره که نماز نخونده دیگه. حالا یه کسی همه اینا رو رعایت بکنه ولی فقط نیت نماز نکنه، میگه آ نکن من، یا نیت نماز کنه رو پشت به قبله همه خصوصیات انجام بده، میگه آقا من که چوبی نباید بخورم. میگه چرا؟ میگه من همه اینا رو انجام دادم، فقط رو به قبله نبودم، یه شرط حذف کردم، پس این عذابش کمتره. هم ارتکاز خودتون میگه نه هیچ فرقی نمیکنه. پس معلوم میشود اینا هیچ وجوب تکلیفی مستقلی ندارد، اینا همش ارشاد به شرطیت و مانعیته. در عبادات هم خیلی وقت اینجوریه، در عباداتی که دارای اجزا هست، در ابواب معاملات هم همینجوریه. غالبا اینها ارشاد به اینکه این حرمت مستقل تکلیفی نداره. شما ربا رو نگاه نکنید، تو ربا گفته هر کی ربا میخوره فعزنو به حرب من الله و رسوله، خب دعوت بر حرمت تکلیفی میکنه. ولی آمدن توی مثلا ابواب معاملات اینجوری گفتن هر کسی که تقابض فی المجلس نکند در بیع صرف فعزنو به حرب من الله و رسوله، همچی وجهی نیست دیگه. اول فضلش میمه ارشاد به مانعیت، ارشاد به شرطیت. خب عمدی بحث به مقدار ختم نمیشه، یه بحث خیلی مفصلیه، خیلی موادش اختلافیه، خودش چند جلسه بحثه. حالا من فقط اشاره کردم، باز به موارد دیگه‌اش که بر بخوریم توضیح خواهم داد. خب رسیدیم پس به اینجا. آره، فإن الأمر في باب المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية دون الحكم التكليفي، امر در ابواب معاملات ظاهر در ارشاد به شرطیت، حکم تکلیفی بیان نمیخواد بکنه. بس بنابراین اگه تقابض فی المجلس نشد میشود حرام. البته ما از اون طرف داریم که بعضی از نهیا ممکنه دلالت بر حرمت بکنه، خیلی موارد هم دلالت بر حرمت میکنه. مثلا روایاتی که میگن که مثلا طلاق به لعان به زهار نکنید، به صیغه زهار کسی طلاق رو جاری نکنه، دلالت میکنه بر حرمت تکلیفیش. و اگرم کسی به این صیغه آمد علی زن بالله جاری کرد، اصلا برایش مترتبه، یعنی بین خودش و همسرش مفارقت ایجاد میشه تا بیاد فاره بده. حالا اینا بحثای دیگه سر جاش میاد. و علیه فاحتمال و وجوب تقابض فی باب صرفه و وجوبا تکلیفیا به حیث لم یقسم علی عدمه، به حیث یقسم علی عدمه ضعیفون. کسی بخواد بگه وجوب تقابض در باب صرف فقط وجوب تکلیفیه که اگر انجام ندادی گناه انجام دادی ولی دیگه موجب بطلان نمیشود، یه احتمال ضعیفیه. خب محقق اردبیلی مثل اون جلسه که براتون یه بار توضیح دادم مشکلات گفتم، ما قردبیلی رو دیگه، ما قردبیلی اینجا هم دوباره آمده بر خلاف نظر مشهور آمده چیکار کرده، مخالفت کرده. و بعد همون جوری که توضیح دادم آمده به یه چیز خیلی سستی هم آمده اینجا چیکار کرده، توسل کرده، گفته آقا تو روایت نداریم تعبیر یدن به یدن، اصلا یدن به یدن نگه، الان یدن به یدن بیام حتما دست به دست فل مجلس تقابض کنم. یدن به یدن یعنی هیچ کدومش نسیه نباشه، هر دوتاش حال باشه، هر دوتاش نقد باشه. اولا واقعا یدن به یدن رو که عرف میدی یعنی آقا دست بدی دست بگیری، نه اینکه حال نباشه. ثانیا مگه فقط ما تعبیر یدن به یدن داریم؟ اونجا که اول گفت لا تو فارق رو حتی تاخذم، امام آدم گفتن جدا نشود حتما پول ازش بگیری، دیگه چه بچی داره استشهادی رو که محقق اردبیلی اینجا میکنه. ثم این المنصوب للمحقق الاردبیلی عدم لزوم تقابض وضعاً، گفته تقابض وضعاً لزومی ندارد. چی گفته؟ گفته به دعوا عدم صراحت الاخبار فیه، گفته همچی صراحتی نداره. فإن تعبیر یدن به یدن که تو رواد آمده کنایتون ان کون العوضین نقدن، گفته عوضین باید حتما نقد باشد، لا معجلین، یعنی گفته هیچ کدومش معجل نباید باشه. ولیسه کنایتن عن تقابض، این کنایه از تقابض فی مجلس که نیست، که کنایه که میگه آقا عوضین باید نقد باشه. عوضین اینجوری نیست که یک طرفش معجل بشه که بعد تبدیل بشه به ربا، یا مشکل خاصی پیش بیاد تعبدن گفتن آقا معجل نباشه. و فیه ان تعبیر المذکور الا لم یکن ظاهرا فی اعتبار التقابض، اگر نگیم ظاهره که ما میگیم ظاهره، فلا اقل من اجماله، خب میشود مجمل. خب و یکفین آنزاک دلیلا علی لزوم التقابض صحیحت و منصور لصراحت آفیزاله، صحیح منصور که دیگه صریحه دیگه، گفتش که فلا تو فارق و حتی تاخذ من، اینکه گفت حتما جدا نشو تا بگیر، اینکه دیگه مشکلی نداره. عجل یمکن ایناقش، ممکنه کسی مشکل مناقشه بکنه، بگه به ان روایت سابقه و این کانتن دالتن علی شرطیت التقابض. خب این از خواهش توضیح بدم، اینجا مشکلش رو سره که میگن آقا ما چند تا روایت عکس داریم، سه تا روایت داریم که ظهور این سه تا روایت که یکیشون ذکر میکنن، ظهور این سه تا روایت یه که در جور موارد تقابض لازم نیست. ایشون میگه خب ما اینها رو چی جوری جمع بکنیم، سه تا روایتی که ظاهرشون اینه که تقابض فی المجلس لازم نیست. خب اینها با اون روایت دیگه با هم دیگه میشود چی؟ میشود مخالف. بعد آقای ایروانی یه بحثی رو مطرح میکنه، میگن که کبرای انجبار و انکسار که توضیح دادیم که آره، آقای ایروانی خلاصا میخوام به کبرای انکسار تمسک بکنن، اسمشو میذارن هجران اصحاب. میگن اگه یه مضمون صحیحی در روایات بود که اصحاب آمدن از این مضمون صحیح چیکار کردن، اعراض کردن، این باعث میشود که ما بگیم این مضمون حتما مشکلی داشته، از امام صادر نشده، بهش عمل نکنیم یا نه. اگر آمدیم گفتیم که هجران اصحاب ثابت شد و کبرای هجران رو بپذیریم، روایت رو عمل نمی کنیم. اگر کبرا رو نپذیرفتیم، فرض چیه که حالا می خونیم توضیحش رو میدم، خیلی گیج نشید بحث رو. خب ایشون میگه ممکنه مناقشه بکنیم که روایت سابقه درست داله بر شرفیت تقابضن، الا انه ورد فی روایات ثلاث ما ظاهره عدم اعتبار تقابض. سه تا روایت اومده که ظاهرش اینه که تقابض فی المجلس درش شرط نیست. در موثقه عمار ساباتی از امام صادق آمده الرجل یبیع الدراهم بالدنانیر، یک کسیه که دراهم رو با دنانیر معاوضه میکنه، نسیتن یعنی الان تقابض فی المجلس هم نمیکنه. حضرت فرمودن لا بأس، اشکال ندارد. درست شد؟ ایشون میفرماید انسبت هجران الاصحاب لمضمونها سقط عن الحجیه، اگر معلوم میشه که اصحاب ازش اعراض کردن، از حجیت ساقطه. خب این به لحاظ کبروی. به لحاظ صغروی ممکنه اعراض اصحاب رو شما اشکال کنید، به خاطری که نسبت دادن به مرحوم شیخ صدوق که ایشون گفته اعتبار تقابض روشون شرط نمیدونه. حالا با وجود این مخالفت مرحوم صدوق، اگر صغرویان هجران رو صادق بدونی و کبرایی که هجران باعث میشه عدم حجیت روایت بشه، کبرا رو هم بپذیری، روایت رو میذاری کنار، و الا خب روایات معارض میشن. و قصد نظر ان نسبت الخلاف الى شیخ صدوق فی عدم اعتبار تقابض، یعنی به لحاظ صغروی قصد نظر بکنی از اینکه مرحوم صدوق با اصحاب مخالفت کرده، اگر شما اینو بپذیری، هجران رو صغروی و کبرویان بپذیری، از حجیت ساقطه، و الا مجبوری که بیای جمع بکنی. چجوری جمع میکنی؟ خب مشخص لا بأسه نص در جوازه، اوناها ظاهره در حرمتن، به خاطر نص دست از ظاهر ور میداریم و حملش میکنیم بر کراهت، و الا فالمناسب الجمع به حمل الاولا الا رجحان تقابض، یعنی که مستحبه که تقابض فی المجلس بکنی دون اللزوم، اینجوری نیست که لازمه. البته بناءً علی قبول الاوامل الارشادیه للحمل علی مثل ذلک، که یه بحث مفصلیه، باشه جلسه بعد بیشتر توضیح بدم. نه اصلا هیچی نمیگه، شاید اصلا شیخ هیچی نباشه، شاید کراهت، شاید حمله بر کراهت کنه، ممکنه حمله بر کراهت هم نکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.